الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا فمن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. این چند آیه که تا آخر این سوره مبارکه در حدود 7 آیه هست، یک فراز جداگانه است. سلام علیکم. این که عرض می کنم که یک فراز جداگانه است، یعنی یک قسمت مستقل است که احتمالاً و به احتمال بسیار زیاد نزول این قسمت با نزول قسمتهای قبل توأم نبوده است، و بلکه این قسمت قبل از اون قسمت نازل شده بوده است. ولی این را گفته این در همین جلسه و مکرر شنیده اید که چنین نیست که سوره های قرآن همه سوره ها یک بار نازل شده باشد. بعضی سوره ها چنین است که تمام سوره یک نوبت نازل شده است، و به همین ترتیبی که الان هست به همین ترتیب هم نازل شده است. ولی بعضی سوره های دیگر این چنین نیست، هر چند آیه اون در یک زمان خاص نازل شده است. ولی خود رسول اکرم در باب سوره ها دستور می دادن که فلان آیه را مثلا در کجا قرار بدهید و فلان آیه را در کجا قرار بدهید، و مانعی ندارد که یک آیاتی که قبلا نازل شده باشد و آیات دیگری بعد خود ایشان دستور داده باشند که اون آیات قبلی را بعد از آیات بعدی قرار بدهید، که در اینجا هم احتمالاً به احتمال زیاد مطلب از همین قبیل است. این که عرض می کنم به احتمال زیاد، برای اینکه این آیات آخر نشانه مکی بودن دارد و آیات اول که از اول سوره هل اتی علی الانسان شروع شد، خصوصاً اون آیاتی که از ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، که بعد یوفون بالنذر کلمه وفای بالنذر آمد، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، صحبت اطعام مسکین و یتیم و اسیر آمد. اینها خود قرینه است که اینها در مدینه بوده است، و مخصوصا که از نظر روایاتی که شیعه با شیعه داریم و بسیاری از روایات اهل تفنن خود اونها هم قبول دارند، الا بعضیشون که میخوان روایات خودشون این کار بکنن، اینها در مورد اهل بیت نازل شده است، در وقتی نازل شده است که حسنین کودک بودند، یعنی در قرن میشود در سالهای اواسط سالهای مدینه یا اواخر سالهای مدینه. شاید به این جهت عرض میکنیم که این آیات آخر سوره دهر قبل از آیات اول سوره دهر نازل شده است. در این حال این که حضرت دستور میدادن فلان آیه را در کجا قرار بدید و فلان آیه را در کجا قرار بدهید، به دنبال چه آیاتی، این به این جهت بوده است که اینها میتوانستند، یعنی ارتباطی میان اینها برقرار بوده است که قرار دادن اینها در اونجا اینها را به صورت یک وحدت در می آوردن. حالا این آیه به این ترتیب شروع می شود: انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. ما خودمان، ولی در نهایت تأکید، ما و خود ما قرآن را بر تو تدریجا فرو فرستادنی. سلام علیکم. باز در همین جلسه عرض کرده ایم که در مورد نزول قرآن گاهی تعبیر به انزل می شود، مثل انا انزلناه فی لیلت مبارکه یا انا انزلناه فی لیلت القدر، و گاهی تعبیر نزل می شود و تنزیل یعنی باب تفعیل، مثل اینجا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. این دوتا با یک دیگر فرق دارند. یه وقتم به تفصیل بحث کردیم، دیگه حالا وقتش تکرارش نیست، که قرآن دو نوبت و به دو گونه بر پیغمبر نازل شده است. یک گونه و یک وقت قرآن نازل شد، نه به صورت آیه ها و سوره ها و جمله ها و کلمات، به صورت یک روح، به صورت یک حالت، به صورت یک امر بسیط در روح پیغمبر پیدا شد. بار دیگر به تدریج به صورت آیه آیه و کلمه به کلمه و جمله جمله نازل شد، که اینی که ما میگیم فلان آیه کی نازل شد، او همون است که قرآن از این تعبیر به تنزیل میکند. اینجا نفرمود ما قرآن را بر تو ما انزلنا القرآن انزال کرده ایم، فرمود تنزیل کرده ایم. پس عنایتی هست به مسئله تدریج نازل شدن. این جمله را داشته باشیم. بعد می‌فرماید که فصبر لحکم ربک، پس این معلومه که یک رابطه ای با قبل داره. پس به این دلیل تو خیشتندار باش برای دستور پروردگارت و هیچ گناهکار یا کافری را، هیچ گناهکار یا کافری را گوش مکن. جمله لا تطع منهم آثما او کفورا، سخن هیچ گناهکار یا کفور و کافری را گوش نکن، خصوصا با توجه به اون که مفسرین گفتن بوی مکی بودن میدهد، چون در مکه بود که کفار قریش هر چندی یک بار می آمدن به پیغمبر یک پیشنهادهایی می کردن که به اصطلاح بیا از نیمه راه، یعنی بیا با یک دیگر به یک شکلی کنار بیاییم. در مدینه چنین زمینه‌ای و چنین مسئله‌ای پیش نیامده است که آیا به چنین مطلبی اشاره کرده باشد. این یه چیز که از شدیم که قرینه است برای این که این آیه مکی. مطلب دیگر اینجا می فرماید تصبر لحکم ربک، صبر کن برای فرمان پروردگارت. ببینید آقا این کلمه صبر، صبر گاهی با علا ذکر می شود، میگن صبر بر، مثل در مورد مصیبت گفته می شود صبر بر مصیبت، اونجا نمیگن صبر مثلا برای مصیبت، یا میگن صبر در مصیبت، یا میگن صبر در مصیبت، صبر علا و صبر فی. یه مورد دیگر در مورد طاعت به کار برده میشود، چون همچنان که مصیبت صبر میخواد، طاعت زحمت و مشقت داره برای انسان، اون هم صبر میخواد. مثلا روزه گرفتن صبر میخواد، خود نماز صبر میخواد، حج رفتن صبر میخواد، جهاد کردن صبر میخواد. به اصطلاح هر طاعتی نیازمند به صبر به معنی جامع خیشتنداری. در اونجا میگن صبر بر طاعت یا صبر در طاعت. نوع دیگر صبر ما داریم که اون صبر از است، صبر از. اون در جاییست که انسان به یک امری میل دارد، شهوتش تقاضای اون رو دارد، ولی امر الهی خلاف اون است. اینجا انسان باید صبر بکند، ولی نه صبر بر، بلکه صبر از، یعنی صبر از معصیت. در روایات هم هست که صبر بر سه قسم است: صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت، صبر از معصیت. یه آدمی که مثلا گرسنه، این که گرسنه و محتاجی که به حرامی میرسد، خب اینم باید صبر کند، ولی این صبر از است، از معصیت. حالا یک نوع صبر دیگر ما داریم، صبر برایست، صبر لی. اینجا اون است تصبر لحکم ربت، صبر کن برای. این در جایی گفته می شود که صبر مفهوم انتظار رو داشته باشه. میگن مثل بگم برای آمدن فلان کس صبر کن، یعنی منتظر باش تا اون بیاد. اینجا این است صبر لحکم ربت، صبر کن برای فرمان پروردگارت. این نشون میدهد که یک وضعی بوده برای پیغمبر و پیغمبر بیتاب اون وضع بوده است. به پیغمبر دستور رسید فعلا صبر کن، به موقع فرمان پروردگار میرسد. حالا صبر کن، الان وقتش نیست، به موقع دستور ما در این زمینه به شما میرسد. این مثل موردیست که شما
از یک کسی دستور میخواد برای یه فلان کاری، مثل یه رئیسی یه اداره ای فرض کنه، یه کاری میخواد داره بهش میگی، میگه آقا صبر کن برای این کار، یعنی یه موقعی خواهد شد من اون موقعش که شد اون کار رو انجام میدم. این رو میگن صبر برای، که معناش این انتظار آمدن یک چیز را داشته باش. اون مطلب هم معروف شد. حالا اینجا یه نکته ای بعضی از مفسرین متوجه این نکته شده اند که بعد که من بیشتر تأمل کردم و دقت کردم و بعضی آیات دیگر قرآن هم در جای دیگر پیدا کردم، دیدم خیلی نظر خوبی است. البته اونی که من دیدم در تفسیر فخر رازی دیدم، این نکته ایست که اون متوجه شدم. اینجا با توجه به انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، که مسئله این که ما آیات را فرمانه های خودمون را تدریجا میفرستیم، هر کدام را در موقع خودش و جای خودش، با کلمه نزلنا نشون میدهد میخواد بگه اینکه پیغمبر ما اگر آیات قرآن را به تدریج میفرستیم برای اینکه هر کدام یک موقعی و یک ظرف مناسبی دارد که حکمت ما اقتضا می کند هر دستوری هر فرمانی در ظرف مناسب خودش برسد. تو منتظر باش یه روز اون فرمانی که تو انتظارش رو داری یه روزی به موقع می رسد. اون فرمان چی بودن؟ اون فرمان فرمان جهاد است. پیغمبر اکرم میدونیم که در تمام مدتی که در مکه بود معزول برای جهاد نبود. اصحابش اون همه زجر و رنج میکشیدند و این میامدن از حضرت اجازه میخواستن، خدا به اجازه نداده بود و خود پیغمبر اکرم هم این انتظار را داشت که خدا به او اجازه بدهد. این آیه از جمله آیاتی است که در مکه اشاره به امر جهاد دارد، یعنی در مکه به اشاره به پیغمبر میگوید موقعش خواهد رسید و ما در موقع خودش اجازه دفاع به مسلمانان خواهیم داد. این ولا تطع منهم آثمن او کفورا مناسبتش ایناست. اینا هرچی میخوان بگن بگویند، پیشنهادهاشون همه رو رد کن، یک موقعی به موقع فرمان ما در آینده خواهد رسید. حالا این مطلب دانستی؟ اینجا عرض میکنم که یه نکته ای هست، این نکته رو دارم میخواد خوب توجه بفرمایید، چون ممکنه بعضی از کتاب ها رو خونده باشید یا بعداً بخوانید و این کتاب هایی که اصل کتاب هاش رو البته خب در چیزها یهودی ها و مسیحی ها که کتاب هایی در رد پیغمبر و قرآن و اینها نوشتن، احیانا در زبان فارسی هم این کتاب هایی کم و بیش منتشر شد. یه مستشرق یهودی معروفی هست به نام گولدزیهر و یه عده دیگر از مستشرقهای مسیحی از جمله حرفهایی که به خیال خودشون علیه اسلام پیدا کرده اند و علیه پیغمبر اسلام این هست که پیغمبر اسلام در مدینه در مکه هیچ سخنی از جهاد نیاورده، هیچ. تا آمد به مدینه، در مدینه برای اولین بار سخن جهاد رو به میان آورد، و هم باز در ابتدای مدینه. لحن آیات جهاد یک لحن ملایمی است، بعد هرچه که به آخر میرسد این لحن خشنتر میشود. ببینید در این زمینه سخن خیلی زیاده، سخنان خوبی در این زمینه زیاده است. الان یه چیزی در دستم هست که می‌نویسم، همین موضوع اتفاقا که رسیدم دارم می‌نویسم، حالا انشاءالله به تفصیل اونجا وقتی که در بیاد خواهید خود. اجمالا این مطلب رو تا این مقداری که الان عرض کردم خدمتتون عرض بکنم. اینها به این صورت مطلب رو ذکر کردن، گفتن پیغمبر، پیغمبر اسلام تا در مکه بود چهره مسیح به خودش گرفته بود. بعد از اونها پرسیم چهره مسیح کدام چهره است؟ چهره محبت، چهره شفقت، چهره نرمش، که جز از محبت از چیزی سخن نمی گفت و می گفت. یعنی مقصودشون این است که همین جوری که در تعلیمات مسیح، حالا تعلیماتی که اینها لااقل به نام مسیح گفتن، آمده است که اگر کسی به طرف راست صورت تیری زد، فورا طرف چپ صورت دیگر. اگر کسی مثلا جبت را از تو گرفت، پیرهن تم خود در بیار تحقیلش بدید. در قاموس مسیح جز محبت نسبت به همه مردم، چه دوست و چه دشمن، چیزی نبود. پیغمبر اسلام هم اینها میگن تا در مکه بود در چهره مسیح بود، یعنی اصلا درباره هیچ چیزی جز محبت نمی اندیشید. بعد یه مرتبه وقتی که آمد به مدینه تغییر موضع داد، اون وقت به مانند یک صاحب قدرت، مانند یک فرد مقتدر، مانند یک صاحب حکومت اونجا عمل کرد، به کلی چهره خودش را با اون چه که در مکه بود تغییر داد. من فقط از یه قسمت عرض می کنم. اولا پیغمبر چهرهش در مدینه از اون چه که مربوط به محبت بود در مدینه و در مکه یکیست. آیات مدنیه که آیات محبتی، آیاتی که در مدینه دعوت به محبت می کند، اینقدر زیاد است که از آیات مکه اگر بیشتر شاید نباشد کمتر است. که اگر بخوام این بحث رو ادامه بدم خیلی شد، دو سه جلسه باید روی این بحث بکنم، مختصر میگیرم. میرم بیشتر سر اون مطلبی که اینها بیشتر روی اون تکیه دارن. میگن پیغمبر در مکه اساسا سخنی از جهاد نداره، فقط در مدینه همین قبر که میاد یه مرکز مستقلی پیدا می کند، اونجاست که سخن از جهاد دارد. خب چرا در مدینه و چرا در مکه داشت؟ این خیلی حرف عجیبی است. خب قرآن از اول سخنش این است: انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، یعنی دستورها را ما به تدریج بر اساس یک حکمت نازل میکنیم. خب پیغمبر تحریم خمر را هم دستورش در مدینه آمد، پس این معنیش اینه که نظر پیغمبر راجع به خمر فرق کرده بود. خب ما تمام تاریخ نوشتم، خود اینا هم قبول دارن که در مدتی که پیغمبر در مکه بود، خود پیغمبر اکرم حتی در دوره جاهلیت و نه تنها خود ایشان، بلکه عده‌ای هم از کسان دیگر که بعد مسلمان شدند، از جمله جعفر ابن ابی طالب برادر بزرگ امیرالمومنین، اینها عده‌ای بودند که در جاهلیت هم لب هرگز به خمر نزدند. ولی این حکم تحریم که بر اساس یک حکمت ها و مصلحت ها بود، یه عده از همون وقت نمیخورده، حتی عرض کردم امثال جعفر یه عده دیگر هم بودن، میگفتن اصلا چیزی که عقل انسان زایم بکنه عاقل نمیخوره. بعد تدریجا این نهی شد. اول بار هم چون مردم به این خوی گرفته بودن، سخت هم بود، اول دستور رسید لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا،
در وقتی میخواید نماز بخوانید در حال مستی نماز نخوانید. اینا مجبور شدن که مشروب خاری را تقلیلش بدن که در این نماز هم که اغلب در وقتی که در مدینه بودن در مسافرت نبودن در پنج وقت میخوندن، اون وقت غرن از شبانه روز یک وقتهای معینی براشون باقی موند که میتوانستن مشروب بخورن.
بعد آیه دیگر آیه شدید مل کرد
که اون وقت بود خمره ها رو شکستم دیگه، اساسا بساط میخوارگی برچیده شد. آیات قرآن، اصل قرآن برخلاف تورات موسی که موسی همه را بعد از مدتی آمد از میقات و الله را یک جا آورد، آیات قرآن همه تدریجا نازل شده است. یک ثانیه،
اگر ما فرض کنیم چهره پیغمبر اون چهره مسیحی بود که شما میگید،
بسیار چهره بدی بوده، چهره درستی، مثل این که خیلی چهره خوبی بوده که پیغمبر تا در مکه بود چهره مسیح به خودش گرفته بود، اون مسیحی که اینا ساختن. یعنی چه؟
یعنی در قاموسش جز محبت چیزی نبود،
یعنی در قاموسش دفاع وجود نداشت، یعنی در قاموسش مبارزه با ظلم اساسا وجود نداشت،
در قاموسش فقط انظلام بود. اگر یه طرف را تو صورت انظلام طرف چپشو میگیر،
اصلا این قانونیست که دنیا با این اداره میشه. پس چرا خود مسیحی ها این کارو نمی کنن؟ کدوم مسیحی در دنیا تا حالا این کارو کرده؟
این اخلاق، این که تسلیم از صلح خواهی
غیر از تسلیم بودن و انظلام است. این چنین چهره ای اگر پیغمبر می داشت به قول شما و مسیح هم اگر چنین چهره ای داشته باشه، فعل ایاز بالله مسیح چنین چهره ای نداشته است و به این شکل بستن بر مسیح
در یک شرایطی ظهور کرد که در اون شرایط مردم بیشتر متعدی بودن، مردم متعدی را
دستور آرامش میداد، نه اینکه یک دستور کلی باشه که مردم را، این که دستور خلود است، دستور رکود است، دستور انظلام است، دستور بدبختی است.
اینجور اخلاق، اخلاق انسانی نیست.
اینجور اخلاق را باید گفت تسلیم.
صلح خواهی غیر از مسئله تسلیم بودن در مقابل متجاوز است.
پس این اولا یه چیز خوبی نیست که شما میاد بگید پیغمبر در مکه در این چهره رو داشت و بعد در مدینه چهرهش عوض شد. ثالثاً اتفاقاً با این که پیغمبر در مکه معزون نبود برای جهاد، حتی در اول مدینه هم، شاید در حدود یک سال، تا یک سال اول مدینه هم پیغمبر معزون نبود، ولی در خود آیات مکی اشاره و بعضی جاها تصریح این که در آینده جهادی خواهد بود هست. چه حرفی که شما میگید پیغمبر تغییر شخصیت داد؟
اگه در خود مکه سخن از این که در آینده جهاد خواهد بود هست.
خدا میداند که در آینده شما مقاتلینی خواهید داشت.
این آیه ای که عرض کردم،
فصبر لحکم ربک، این آیه اگرچه اون کمال صراحت و اون آیات رو ندارد، ولی باز هم این آیه هم دلالت دارد. پیغمبر انتظار اون فرمانی که در آینده به شما خواهد داده شد، فرمان دفاع، انتظارش داشته باش، عجله نکن.
یکی دیگر از اون ادله ای که باز دلیل خیلی قاطعی هست این است که سوره قمر،
سوره اذا اقتربت الساعه و انشق القمر، سوره ایست که همه نوشتن از سوره های مکی در مکه نازل شده. این سوره از اولش شروع می کند، به اصطلاح آهنگش هم آهنگ سوره های مکی است، راجع به اقوام و گذشته و رفتاری که اونها با پیغمبرانشون کردند و اونهایی که تکذیب کردند و دچار عذاب ها شدند و گرفتاری ها پیدا کردند، اینا رو یک یک که نقل می کند که اونها با چه قدرتی و با چه نیرویی بودند و بعد به چه وضعی در آمدند و چه عذاب ها بر اونها نازل شد، بعد در آخرش به صورت نتیجه گیری اینجا رو فرماد اکفارکم خیر من اولائکم، آیا کافران شما از اونها بهترند که سرنوشت بهتری از اونها داشته باشن؟ ام لکم براءتون فی الزبور، یا یک سندی در کتب آسمانی دارید که شما تأمین دارید مستثنا هستید؟ ام یقولون نحن جمیعون منتصر، یا به قدرتشون و به تجمع خودشون اعتماد دارن که ما چون گروهی هستیم متفق نمیتونه قدرتی بیاد ما را از زین ببرد؟ بعد از این فرمود سیهزم الجمع و یولون الدبر، انقریب جمع شما هزیمت خواهید شد و پشت خواهید. یعنی عذابی که وعده میدهد پیغمبر به اینها عذابی است از نوع شکست در جنگ و فرار کردن. سیهزم هزیمت، شکست جنگ رو میگن. این در مکه این حرف رو داره میزنه. در مکه سخن از این است که شما مردم قریش، شما مردم قریش یک روزی جمع شما شکست خواهید خورد و فرار خواهید کرد و یولون الدبر، یعنی به پشت خواهند کرد. پس در مکه هم سخن از جنگ است، ولی در مکه سخن از این است که اجازه جنگ داده نشده است، ولی هم به اونها گفته میشه هم به مسلمین وعده داده میشود به این که در آیندهی به مسلمین گفته می شود در آیندهی فرمان جهاد به شما داده می شود، بی‌تابی نکنید، منتظر باشید. به کفارم میگم مطمئن باشید که یه روزی شما شکست جنگی خواهید خورد و پشت خواهید داد. پس چطور پیغمبر تا در مدین تا در مکه بوده است به قول اینه چهره مسیح داشته، فقط صحبت از محبت میکرده، فقط سخنش هم مثل مسیح میگفته، اگر یه طرف راست صورت این که در مکه پیغمبر اکرم اجازه دفاع نمیداد، امثال بلال و غیر بلال را اون همه تعذیب میکردن و اونها مقاومت میکردن، این را اسمشو گذاشتن پیغمبر در مکه چهره مسیح داشت و همون معنای مسخرهی که خودشون میگه. آیه دیگر در سوره مبارکه و صافات است، در اواخر سوره هم هست، در اواخر سوره و صافات. سوره و صافات را همه نوشتن که مکی است، از سوره هایی است که در مکه نازل شد. در آخر این سوره آیه عجیبی، این چند آیه پشت سر یک دیگر است. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، سخن ما درباره بندگان فرستاده ما گذشته است. یعنی که سخن ما گذشته است، یعنی این قضا و قدر حکمی است و وعده حکمی ماست در ازل که چی؟ انهم لهم المنصورون، که پیروزی مال این بندگان ماست. و ان جندنا لهم الغالبون، غلبه و پیروزی نهایی مال جند الله است، مال اهل ایمان است. این همون مطلبی است که ریشه مطلبی است که این به اصطلاح جهانبینی را به یک مسلمان می‌دهد که آینده جهان به دست اهل ایمان است، آینده جهان آینده دین است، آینده مذهب است، آینده حکومت حق است. و ان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم. البته هم از نظر کلی هم از نظر جزئی، یعنی ضمناً اشاره به وضع پیغمبر در زمان خودشان هست. بعد به پیغمبر چنین خطاب میکنند: فتول عنهم حتی حین. فعلا از اینها رو بگردان تا یه موقع، تا یک وقت کمی. یعنی چی؟ بعد از این که میگوید به این که جند مالش در این زمین، وقتی که میخواد بگوید، میخواد بگوید ای پیغمبر تو و مؤمنین به حکم اصلی که خدا فرموده است که در هر مبارزه‌ای که اهل ایمان از نهای از روی کمال ایمان و خلوص ایمان با دی ایمان ها به جنگن و مبارزه می کنن پیروز خواهند شد، یعنی پس شما و تو و اصحاب تو پیروز خواهید بود. فتول عنهم حتی حین و ابصرهم فسوف یبصرون. فقط یه خود صبر می خواهد، یه خود صبر می خواهد. فتول عنهم، فعلا از اینها رو بگردان، یعنی فعلا حالا کار به کارشون نبود تا یه مدتی کمی، حتی این تا وقتی، اون وقت به اثر هم، اون وقت برو ببینشون، اونا هم خواهند دید که بعضی چی. خب این که در مکه داره این حرف رو میزنه، پس آقا مسئله این که در مکه اذن جهاد داده نشده بود یه مسئله راسته. دستور امامت و خلافت امیر المؤمنین دو ماه قبل وفات پیغمبر رسید، دستور صریحش در آیه قرآن، یعنی دستور نسلش به اصطلاح. در آیات دیگر مثل آیه انما ولیکم الله در اینها که مسئله صلاحیت منحصر به فرد امیر المؤمنین بیان می کند، اونها قبلش نازل شده بود. بله آیه ای که به پیغمبر دستور رسید که این رسمن تعیین کن و نصب بکن و اعلام بکن به مردم، در سوره مائده بود، بعد از حجة الوداع بود، در حدود دو ماه به وفات پیغمبر مونده. خب دستورهای قرآن البته همین جور است، هر دستوری در یک موقعی که مناسب ترین موقعش بود اون دستور به مردم اعلام شد. پس این که اذن جهاد به مردم در مدینه داده شده بود شک نبود و باید هم همینجور میشود. اما این که اینها خواستن این چنین استفاده کنن که اصلا در مکه پیغمبر فکر نمی کرد، اونا که به خدا که وحی را نمیخواد به صورت وحی هم قبول بکنن، میگن اصلا در مکه پیغمبر فکر جهاد هم نبود. یعنی پیغمبر تا در مکه بود تصمیمش این بود که مانند مسیح رفتار بکند، اصلا دنبال این مسائل نرود، یه مرتبه در مدینه که آمد تغییر درشت. حالا از این آیات چی فهمیده میشود؟ از این آیات معلوم میشه که نه، در مکه هم سخن این حرفها بوده، اجازه اش نبوده. بازم هنوز ما آیات در این زمینه زیاد داریم که فعلا همین مقدار کافی. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ای پیامبر ما قرآن را تدریجا بر تو نازل کردیم. یعنی این که تدریجا دستورها را می دهیم بر اساس یک حکمتی هست، اگر هم مخاطب پیغمبر است، این گفتیم قرآن نزل علی ایاک انی و اسمعی یا جاره، یعنی بسیار جا خطاب به پیغمبر است که دیگران درست مطلب را بدونن. فصبر لحکم ربک، پس صبر کن، انتظار داشته باش فرمان پروردگارت را که به موقع خواهد رسید.
ولا تطع منهم عاصما او کفورا.
این پیشنهادهای این گناهکارها و کفورها بسیار کافرها هیچ گوش نکن. مفسرین گفتن عاصم اشاره است به قطبت ابن ربیع، کفور اشاره است به ولید ابن مغیره که اون خیلی بیشتر اهل فسخ و فجور بود، این بیشتر اهل عناد بود.
اینها بودن که هر کدوم بیامدن پیشنهاد میکردن. دوتا از سران بزرگ قریش بودن. عتبه الاخ آمد، عتبه همین پدر بزرگ معاویه است و پدر هند معروف است، همین هند مادره چیز.
این رو مورخین نوشتن، خودش شخصا آمد پیشنهاد کرد به حضرت، گفت که بیا هر کدام از دختر، بیا تا من دختر قشنگی دارم بهت بدم. میدونی که در میان قریش هیچ کس از من به تعبیری که فارسی اون تعبیری کرده که من تعبیر دیگر غیر از این ندارم، من از من خوش تخمتر نیست، یعنی من بچه هم همه زیبا هستم، یک دختر زیبا یا قشنگی تو خونه دارم بیا بهت میدم.
ولی ابن مغیره پولدار خیلی زیاد بود، با پول می آمد تکمیل می کرد.
قرآن اشاره بیرون بلشون کن، دستور دستوریست که در آینده خواهیم مالید، دماغ همه اینها رو به خاک خواهیم مالید. در یه آیه در سوره والقلم بود راجب همین ولید ابن مغیره می گفتن هست
سنسمه علی الخرطوم، این خرطوم این را، این دماغ گنده این را که قد خرطوم فیل هست، این دماغ گنده این را داغ خواهیم کرد.
او هم اتفاقا سوره مکی، همون سوره هم سوره مکی وذکرش مرب که بکرتم و اصیلا. نکته باز مکرر عرض کرده، قرآن همیشه در سختی ها پیغمبر رو به پناه یک چیز میبرد که از یک چیز نیرو بگیرد، استمداد بکند و اون عبادت هم. به خدا پناه بردن است، بیاد خدا زیاد بودن است. مکرر گفته این که عبادت، عبادتی که روح عبادت رو واقعا داشته باشد و عبادت باشد، از نظر قرآن یک منبع استمداد و یک منبع اخذ نیروز. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه، در دو آیه قرآن، در دو جای قرآن این آیه آمده است. ای اهل ایمان، از صبر و از نماز مدد بگیرید، مدد بگیرید باطنتون را. ای اهل ایمان، با عبادت پر بکنید. آیات زیادی باز در این زمینه داریم که در سوره طه هست، در همین سوره های آخر قرآن چند جای دیگر هست که الان درست یادم نیست، ولی یادداشت کردن در بعضی جاها زیاد مکرر در قرآن ما این مطلب رو داریم. وذکرش مربک بکرتم و اصیلا، به جای همه اینها، برای اینکه ذخیره صبرت بیشتر بشود و ذخیره خویشتنداریت بیشتر بشود، پروردگارت رو نام ببر، نام پروردگارت رو به زبان بیاور، یاد پروردگار خودت رو در دل بیار. هر بامدادان و هر شامگاهان در آیات دیگر قرآن هم داره، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. برای یک نفر مسلمان عبادت، ذکر خدا، یاد خدا، استمداد از پروردگار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یگانه ضامن حفظ ایمان اوست و یگان زامن نگهداری اوست در مقابل لغزش ها. و من اللیل فسجد له، پاره از شب را به سجود پروردگارت بگذرا. کاری که پیغمبر در همه عمر ترک نکرد. و سبحه لیلا طویلا، و در شب ها و در شبی دراز، یا تسبیحی دراز در شب پروردگار خودت را بکن. امام رضا فرمود مقصود تهجد است، نماز شب است. انها اولئی یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. این مردمی که این پیشنهادهای احمقانه رو میان به تو میکنن، پیشنهاد زن میکنن، پیشنهاد دختر خوشگل، پیشنهاد پول میکنن، اینا چقدر نزدیک دینن، چقدر شعاع دین اینها کوتاه هست. انها اولای یحبون العاجله، اینا فقط همین شیء عاجل و نقد، همین چهار روز زندگی عاجل و نقد رو میبینن و همین رو دوست دارن. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، روزی چنان سنگین را، عالم عقبا را، عالم آخرت را به پشت سر میافکنن. انگار نه انگار چنین چیزی هست، انگار اینها هستن و همین چهار صباح زندگی، چون همین چهار صباح زندگی هست، از فقط خوردن یا از آشامیدن یا از کیابی یا از عیاشی از تو میان بیا همچی چیزهایی دعوت میکنن. نحن خلقناهم و شددنا اسرهم. در آیه سوره قمر خوندیم که ام یقولون نحن جمیع منتصر. قریش به قدرت خودشون و به قوت خودشون خیلی میبالیدن. اولا افرادشون یک افراد قوی و نیرومندی بودن، قهرمان و پهلوان در میانشون خیلی زیاد بود، بعدم با یک دیگر متحد و متفق بودن، بعدم در میان عرب بعد از آمولفیل یک ارزش فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بودن، خیلی من و ماما میگفتن. قرآن می‌فرماید نحن خلقناهم و شددنا اسرهم، خود اینها را ما آفریدیم. استحکام بدنی اونها و نیروی اجتماعی اونها را ما به اونها دادیم. مخلوق ما، این مخلوق در مقابل خالق چی می‌اندیشد؟ در واقع اینجور میخواد بگه ما اگر اونها رو دعوت میکنیم، نمیخوایم برای اسلام از اونها نیرو بگیریم. رحمت ما اقتضا کرده که اینها رو هدایت کنیم، نجاتشون بدیم. به الله اسلام اگر بخواهد افرادی نیاز به اینها دارد، و اگر بخواهیم ما به جای اینها افراد دیگری رو میآوریم که اونها معین اسلام، کمک اسلام باشه. مگر فقط اینها اسلام به اینها احتیاج دارد؟ حالا اینجا یه نکته هست که بعضی از مفسرین مثل کشاف اینها طرح کردن و فخرآزی، ولی درست به نکته هم شاید توجه نکردن. گفتن چرا قرآن میفرماد و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، نفرمود به این شئنا. ببینید اذا و این هر دو معنی نزدیک به یک دیگر دارن، ولی این معنی اگر محض رو میدهد. در مواردی هم که آدم یک کاری هم که نمیخواد بشود یا احتمالی شدنش، اگر گفته می شود، مثلا میگید که، یا شما اینجور میگید که اگر فردا وقت کردم مثلا میام پیش شما، یعنی ممکنه بیام ممکنه نیام، ولی یه وقت به صورت قاطع میخواد بگید که خواهم آمد، میگید فردا ساعت فلان که فارغ شدم خواهم آمد، اونگاه که فارغ می شدم میام. این اونگاه که فارغ می شدم میام معنیش اینه که یه وقتی هست که من در اون وقت فارغ خواهم که بخواهم آمد. اذا یعنی اونگاه، در زبان عربی میگن هر وقت اذا گفته بشود یعنی اون محقق خواهد شد، اما اگر این گفته بشود یک امر اگریست، وعده این که محقق خواهد شد داده نشده. بعضی مفسرین گفتن چرا در اینجا کلمه اذا آوردن، به حال اینکه در بعضی موارد دیگر شبیه این کلمه این آورده شده است. جواب این روشن است. جواب این است که در واقع سخن این است که وقتی پیغمبر اینها را دعوت می کرد به اسلام، اینها ضمناً این فکر می کردن که خب اسلام به ما احتیاج داره که ما باید به اسلام ایمان بیاوریم و اسلام از ما کسب نیرو بکند. ولهذا در بعضی جاها می آمدن معجزه‌ای که از پیغمبر می خواستن به صورت مزد بود. اگر می خواهی ما ایمان بیاریم، این مکه آب ندارد، یه چشمه اینجا جاری بکن. اگر می خواهی ما ایمان بیاریم، فلان مقدار از طرف خدای خودت پول اشرفی سکه خیلی حسابی بیار که ما ایمان بیاریم. اون که ایمان بیاریم. اینجا قرآن میگوید که اسلام به هیچ قومی بلکه احتیاج ندارد. به قول اقبال جمله خیلی عالی دارد، میگه من تاریخ رو مطالعه کردم، هیچ وقت مسلمین اسلام رو نجات ندادن، همیشه اسلام مسلمین رو نجات داده. خیلی سخن بزرگی است.
اینجا وقتی گفت ما بهداشتنا بدلنا امثالهم تبدیلا، اونگاه که بخواهیم به جای اینها امثال اینها رو میآوریم،
میخواد بگه که چنین چیزی خواهد شد، اینها هلاک میشن. قومی نیرومند و بلکه نیرومندتر از اینها پیدا خواهند شد و اونها به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد و اونها پرچم اسلام رو به دوش میگیرند. این هم مضمونیست که در آیات متعددی از قرآن آمده است و در روایات زیادی آمده است که وقتی که در بسیاری از آیات که اشاره به این مطلب دارد که وقتی که نازل شد یستبدل قومن غیرکم تن بلا یکون امثالکم در سوره الذین کفروا، وقتی از پیغمبر سوال کردن اون قومی که وقتی خواهن آمد و به اسلام گرایش پیدا خواهن کرد و اونها از شما بهتر هم خواهن بود، وقتی سوال کردن از پیغمبر اون قوم چیست، زد به زانوی سلمان فرمود قوم این فارس، از مردم فارس میان، یعنی ای قریش اسلام به شما احتیاج ندارد، اگر دعوت میکند برای نجات شما. بعد میفرماد ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. همین که عرض کردم، این که ما بیان میکنیم یک تنبه هست، یاداوری است، دعوت هست، موعظه هست. حالا هر کس دلش میخواد راهی دین وسیله به سوی پروردگار خودش اتخاذ کند، هر کس هم نمیخواد نخواد. برمیگرده به آیات اول سوره، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. هر کسی میخواد شاکر باشه، راه به سوی پروردگار را بگیرد.
و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما.
وقتی که چون در ابتدای این سوره و در اینجا صحبت از این است که هر کسی هر چی بخواهد، چون منطق قرآن منطق امر بین امرین است، یعنی نه منطق تفویض است نه منطق جبر. منطق جبر میگه انسان مشیتی ندارد، فقط مشیت خدا حاکم است و انسان یک ابزار بلا اراده. منطق تفویض میگوید که فقط انسان به خود وانهاده شده است و اصلا مشیت الهی هیچ دخالتی ندارد، فقط مشیت انسان است. قرآن میگوید که مشیت شماست و مشیت خدا پشت اون هست، یعنی مشیت شما قائم به مشیت خداست. اگر مشیت الهی نباشد، نه شما هستید نه مشیتی. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما مشیتی نمیتونید داشته باشید و حتی وجودی نمیتونید داشته باشید مگر اینکه مشیت الهی در کار باشد. ولی خدا علیم است، خدا حکیم است، خدا هیچ کاری را بدون حکمت نمی کند. یدخل من یشاء فی رحمته، خدا هر که را بخواهد، خدای حکیم هر که را بخواهد در رحمت خود وارد می کند. یعنی هر کسی را که وارد می کند در رحمت خود، یک به صورت جراف نیست، بر اساس یک منطق و بر اساس یک حکمت است که همون حکمت عمل است که هر عملی پاداشی داشته باشد. و الظالمین اعد لهم عذابا علیما.
یه وقت یک مقداری گذشت، میخواستیم که چیزی هم شده باشه.
یا حالا باشه برای هفته ی آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما خالص بفرما، به ما لیاقت و صلاحیت و استعداد دخول در رحمت خودت را عنایت بفرما. پروردگارا حاجات مشروعی ما را برآورد، اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.